ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سعد حریری نخست وزیر لبنان از مقامش استعفا کرد. مشاور آیت الله خامنه ای میگوید ایران اجازه بازگشت منطقه به وضعیت گذشته را نخواهد داد. سپاه پاسداران یک موشک بالستیک در برابر سفارت سابق آمریکا به نمایش گذاشت. نخست وزیر لبنان سعد حریری در اقدامی غیر منتظره با اعلام اینکه جانش در خطر است از مقام خود استعفا کرد. بنا به گزارش رویترز، آقای حریری که از طریق یک شبکه تلویزیونی سعودی استعفایش را اعلام می‌کرد، به شدت نقش حزب الله لبنان به عنوان بازوی ایران در کشورش و جهان عرب را به باد انتقاد گرفت. سعد حریری اواخر سال گذشته میلادی و پس از یک معامله سیاسی که در پی آن میشل آون متحد حزب الله به عنوان رئیس جمهوری برگزیده شد، به نخست وزیری لبنان رسید. آقای حریری در پیام استعفایش گفته است هماکنون ما در همان جوی زندگی میکنیم که درست پیش از ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان بر فضای کشورمان حاکم بود. رفیق حریری پدر سعد حریری که در فاصله سالهای 1992 تا 2004 به مدت 5 دوره نخست وزیر لبنان بود، در زمستان 12 سال پیش به دست افرادی ناشناس ترور شد. علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی علی خامنه ای میگوید جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که شرایط منطقه به گفته او به وضعیت قبل برگردد. آقای ولایتی با اشاره به شکست های گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه و پیشروی های دولت اسد در جنگ داخلی این کشور، این موارد را پیروزی های اخیر محور مقاومت از عراق تا لبنان خواند. ایران از شبه نظامیان شیعی در عراق و همچنین دولت سوریه حمایت می‌کند. واشنگتن بیم آن دارد که پیشروی نیروهای ارتش سوریه و متحدانش به سوی مرزهای عراق به گسترش نفوذ ایران در منطقه و استقرار یک کریدور شیعی در عراق، لبنان و در نزدیکی اسرائیل کمک کند. سپاه پاسداران به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران موشک بالستیکی را در برابر ساختمان این سفارتخانه مستقر کرد. بنا به گزارش پایگاه خبری تسنیم، موشک بالستیک قدر یکی از سه موشک دوربرد ایران با بردی نزدیک به 2000 کیلومتر است. موشک‌های سجیل و خرمشهر دیگر موشک‌های بالستیک ایرانند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این نخستین بار است که در جریان این مراسم سالانه که با شعارهای مرگ بر آمریکا برگزار می شود، موشک دوربرد نیز به نمایش گذاشته می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه اکتبر با خودداری از تایید پایبندی ایران به برجام، تحریم‌های تازه‌ای علیه برنامه موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران اعمال کرد. ایران می‌گوید آزمایش‌های موشکی‌اش جنبه دفاعی دارد. در درگیری که بعد از ظهر جمعه در منطقه مرزی چالدران در آذربایجان غربی بین نیروهای نظامی ایران و شبه نظامیان مسلح روی داد، 8 تن از نیروهای مرزبانی نیروی انتظامی جان خود را از دست دادند. در حالی که خبرگزاری صدا و سیما شبه نظامیان را گروه‌های تروریستی معرفی کرده است، خبرگزاری مهر اعلام کرد که این درگیری بین هنگ مرزی خود و گروهی که آنان را اشعار ضد انقلاب توصیف کرد در منطقه بابا نور روی داده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روز شنبه به مناسبت سالگشت 13 آبان، تهران و دیگر شهرهای ایران شاهد راهپیمایی‌های ضد آمریکایی بود. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی هم در این مراسم سخنرانی و بر به گفته آنها بی‌اعتمادی به آمریکا تأکید کردند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
بار دیگر 13 آبان ماه و بار دیگر راهپیمایی و سر دادن شعارهای ضد آمریکایی در شهرهای ایران. روز شنبه به مناسبت 38 سالگرد اشغال ساختمان سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان ماه 1358 در سراسر ایران راهپیمایی‌های برگزار شد. با توجه به موضع‌گیری‌های اخیر دولت آمریکا پیرامون توافق هسته‌ای و احتمال تحریم‌های تازه علیه ایران، ابراز عدم اعتماد به آمریکا در کانون راهپیمایی‌های روز شنبه بود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با تکرار گفته‌های روز پنجشنبه رهبر جمهوری اسلامی در تهران گفت آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و همه رهبرانی که به آمریکا اعتماد کردند قربانی سیاست آمریکا شدند.
امام در عصر خود و امروز مقام معظم رهبری در پسراندن دشمنان و عدم اعتماد به آمریکایی است که نه فقط به مصدق رحم نکرد، به شاه هم رحم نکرد، به صدام هم رحم نکرد، به مبارک هم رحم نکرد.
آقای شمخانی همزمان ابراز امیدواری کرد که همه جناح‌های حکومتی در ایران نظر آقای خامنه‌ای نسبت به آمریکا را قبول کنند.
به این امید که 13 آبان امسال بیش از گذشته استحکام وحدت، همراه سازی ملت ایران به حاکمیت، حل مشکلات اقتصادی کشور در دستور کار همه ما خادمان ملت ایران باشد.
علی خامنه‌ای روز پنجشنبه با نام بردن از محمد مصدق گفته بود که هیچ کس نمی‌تواند به آمریکا اعتماد کند.
حتی با اونایی که به آمریکا اعتماد کردند، به آمریکا امید بستند، به اونام رحم نکردند. دکتر مصدق برای اینکه بتونه با انگلیسیا مبارزه کنه و در مقابل انگلیس‌ها بایسته، رفت سراغ آمریکایی‌ها. یعنی حتی به امثال مصدق هم اینا راضی نیستن، اینا نوکر میخوان، سرسپرده میخوان.
آقای خامنه‌ای روز پنجشنبه مدعی شد که آمریکا با همه مردم ایران دشمن است.
اینجور نیست که با این حقیر فقط دشمن باشن یا با دولت جمهوری اسلامی، نه، با اصل این ملت، با این مخالفن، با این بدن، با این دشمنن.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بر این باور است که آقای خامنه‌ای با قرینه‌سازی تاریخی می‌خواهد سیاست خود را توجیه کند.
آقای خامنه‌ای میگه آمریکایی‌ها حتی به مصدق هم که امید داشت و مذاکره می‌کرد راضی نبودن و اینها می‌خواهند نوکر، توسری خور و مزدور داشته باشند. یعنی ایشون با این تفسیرش در واقع به همه کشورهای جهان که با آمریکا ارتباط دارند و مذاکره می‌کنن یا روابط به هر حال برد برد دارن به جز ایران و کره شمالی در واقع داره توهین می‌کنه و اونها رو همه رو نوکر و توسری خور و مزدور آمریکا می‌خونه. این قرینه‌سازی برای زدن در واقع سیاست متفاوت با خودش هست که حالا توسط دولت روحانی پیگیری میشد که میشود مذاکره کرد، بازی برد برد داشت. آقای خامنه‌ای میخواهد شکاف بین دولت ملت و تفاوت دو تا سیاستی که به نظر میرسه اکثریت ملت ایران سیاست مقابل آقای خامنه‌ای قبول دارن رو پاک بکنه و در واقع بگه که سیاست من درسته. در اینجاست که مثال تاریخی مصدق رو هم به وسط میکشه و در واقع میخواد بگه الگوی من بالاتر از الگوی مصدقه، در حالی که تفاوت دکتر مصدق با دکتر آقای خامنه‌ای این هست که برای آقای خامنه‌ای دشمن ستیزی و نابودی دشمن اصله، البته خط سرخش حفظ نظامه. برای دکتر مصدق منافع ملت ایران، حفظ ملت مهمه نه حفظ نظام.
علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن هم به رادیو فردا میگوید گفته‌های آقای خامنه‌ای تلاشی است برای توجیه سیاست‌های آمریکا ستیزی او.
13 آبان به عنوان سالروز تسخیر سفارت آمریکا، خب بالاخره اون مناسبتی هستش که خصومت با آمریکا به اوج میرسه. یعنی بخشی از صحبت‌های خامنه‌ای رو که لحن شدیدتر شده باید با توجه به موضوع سخنرانی ایشون در نظر گرفت. و اما به نظر من ویژگی مهم صحبت‌های خامنه‌ای استفاده کردن از فضای جدید، یعنی از سیاست‌های تهاجمی ترامپ و نگاه رادیکالش در برخورد با جمهوری اسلامی، از این نقطه باید یک فرصتی استفاده بکنه برای توجیه و اقناع جامعه نسبت به راهبرد آمریکا ستیزی در سیاست خارجی. و همین دلیل هست که می‌بینیم به صراحت مدعی شد که آمریکا، حالا به زعم خودش، فقط با خود خامنه‌ای کار نداره. ایشون گفتن که فقط با من حقیر مشکل ندارن یا با دولت جمهوری اسلامی مشکل ندارن، با کل ملت مخالف.
محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز شنبه در نشست این مجمع با اشاره به 13 آبان گفت آمریکا با اصل اسلام و نظام دشمنی دارد، نه به آمریکا و نه به اروپا نباید دل بست، زیرا به گفته آقای هاشمی شاهرودی آمریکا و اروپا سیاست‌های مشترک علیه جهان اسلام دارند.
گزارشی بود از جواد کوروشی.
پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران چیست؟ مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتونه بکنه.
نبود رابطه با امریکا برای ما مفیده. اون روزی که رابطه با امریکا مفید شه اول کسی که بگه که رابطه را ایجاد میکنم خود بنده هست.
Iranian regime supports terrorism and exports violence, bloodshed and chaos across the Middle East.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. با حضور محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی و جان لیمبرت از گروگان های آمریکایی. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
بنیامین نتانیاهو میگوید تهدید ایران نسبت به همسایگانش این کشورها را به سوی ائتلاف با اسرائیل سوق داده است. آمریکا به گفته نخست وزیر اسرائیل پیش از این غیر قابل تصور بود و ای گفته است اسرائیل سخت در تلاش است تا ائتلافی مؤثر برای مقابله با آنچه تهاجم ایران خواند تشکیل دهد. رویا ملکی در گفتگویی با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل ریشه ها و چگونگی پیدایش چنین ائتلافی را جویا شده است. جلیل روشندل:
البته باید اشاره بکنم به اینکه این روزها مصادف هست با 100مین سالگرد اعلامیه بالفور و آغاز حرکتی که به موجودیت اسرائیل انجامی در سال 1948. بگذاریم از سابقه تاریخی رابطه قوم یهود و ایران، دست کم از 1948 به مدت حدود 65 سال ایران و اسرائیل رابطه دوستانه داشتن، ولی از 1979 به این طرف به جای اینکه ایران بتونه یک طیف وسیعی از همکاری و تعامل منطقه‌ای رو رقم بزنه با بسیاری از کشورهای منطقه مخاصمه پیدا کرده و از جمله با اسرائیل هم رابطهش دگرگون شده به طرق مختلف، از طرق نظامی، سیاسی، بیاناتی که گفته میشه. برای آخرین مورد بخوایم اگه اشاره بکنیم، همین الان وقتی آقای ولایتی مشاور رهبری میگه که به زودی رقه را نیروهای دولتی سوریه آزاد خواهند کرد، این خود به خود نسبت به نقش آفرینی ایران در منطقه و در سوریه ایجاد تردید میکنه و تهدیدی به حساب میاد برای اسرائیل و در نتیجه فرصتی ایجاد میکنه که چنین ائتلافی شکل بگیره. کما اینکه میبینیم در سخنان آقای نتانیاهو به چنین ائتلافی با شرکت کشورهای عربی خلیج فارس بهش اشاره میشه.
با فرض اینکه چنین اتحادی شکل بگیره، کار ویژه و اهداف درازمدت اون و همچنین نقش آمریکا در این میان چه خواهد بود؟
با پایان یافتن جنگ علیه داعش که تقریبا نزدیکه، سمت سوی درگیری ها در منطقه احتمالاً تغییر خواهد کرد و تقاضا برای خروج نیروهای ایران از منطقه شروع میشه. در نتیجه کشورهای عربی، اسرائیل، اروپا و آمریکا خواهان بازگشت نیروهای ایرانی از منطقه خواهند شد، چون خواهند گفت جنگ تمام شده، بنابراین بایستی برای رعایت برقراری صلح این نیروها برگردن. این ائتلاف میتونه بالقوه یک چنین حرکتی رو تسریع بکنه یا ترغیب بکنه و هدف ثانویه این ائتلاف هم حصول اطمینان از این استش که در صورت برهم خوردن توافق هسته‌ای، ایران نتونه به سمت هسته‌ای شدن گام برداره و خود به خود درگیر یک تنازعی باشه که تا حدودی خودش در ایجاد اون نقش داشته. البته در حال حاضر آمریکا با اسرائیل بر سر راه حل مسئله فلسطین اختلاف‌هایی داره، در حالی که با ایران اختلافش حل نشده. اگر که در این فاصله ایران بتونه در جهت اصلاح این مشکلات حرکت بکنه، میتونه خود به خود از روابط آمریکا بهره برداری بکنه در جهت تغییر شکل دادن به این ائتلافی که در حال شکل گرفتن هست.
به این ترتیب درباره آینده روابط منطقه‌ای و بازتاب اون در ایران باید منتظر چه تحولاتی باشیم؟
عمر این گونه ائتلاف‌ها در منطقه به خاطر سرعت تحولات منطقه‌ای خیلی کوتاه است. ممکنه خیلی فوری و خیلی غیر منتظره تشکیل بشه و به همون فوریت هم تغییر پیدا بکنه، یعنی به عبارت دیگه با تغییری که در موازنه منافع ملی کشورها ایجاد میشه، کشورها ائتلافاشون رو تغییر میدن. نزدیکی ایران به آمریکا دقیقاً میتونه این تغییر موازنه رو ایجاد بکنه. من فکر میکنم که یکی از راههایی که برای ایران باز هست این هستش که وارد مذاکره مستقیم با آمریکا بشه و با این ترتیب اثرگذاری مثبت بکنه روی روابط منطقه‌ای و خود به خود این ائتلاف رو بی اثر یا بی مورد میکنه. البته راه دیگر هم این هستش که در اون موضع گیری های خودش پافشاری بکنه و اون وقت میتونه سرنوشت منطقه رو با یک جنگ دیگری رقم بزنه که امیدواریم هیچ وقت پیش نیاد.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.